برنامه امید روزانه از مجموعه انتخاب‌های شفابخش زندگی.
امروز در برنامه امید روزانه شبان ریک مجموعه رو به نام انتخاب‌های شفابخش شروع می‌کنه. در این درس‌ها ریک نگاهی عمیق و کتاب مقدسی می‌اندازه به موضوع غلبه بر آسیب‌ها، خستگی‌ها و عادت‌هایی که دارن ما رو توی زندگی عقب نگه می‌دارن. با شبان ریک همراه باشیم با اولین قسمت از پیام امروزش به اسم انتخاب واقعیت.
وقتی بچه‌ام کوچیک بودن اونا رو به مکانی به اسم چاکی می‌بردم. من در حقیقت از چاکی و پنیر متنفر بودم. این تنفر همیشه همراه من بود. وقتی به اون رستوران می‌رفتیم سعی می‌کردم یواشکی غذای دیگه برای خودم ببرم. یه بار مسئول اونجا جلوی منو گرفت و گفتش که تو نمیتونی از بیرون غذا بیاری اینجا. من به هر حال این خاطره رو فراموش کردم، اما توی اون رستوران یه بازی وجود داشت که 5 تا سوراخ داشت و از توی اون سوراخ‌ها عروسکای بیرون میومد و تو باید با چکش می‌ذاری توی سر اونا. کسی تا حالا این بازی رو انجام داده؟ توی این بازی وقتی به اولین عروسک ضربه زدی، زود میره پایین و به جاش دو تا عروسک دیگه از دو تا سوراخ دیگه بیرون میان. اگه خیلی سریع به اون دو تا هم ضربه بزنی، اونا میرن پایین و این دفعه سه تا عروسک از سه تا سوراخ مختلف بیرون میان و این همینطوری ادامه پیدا میکنه. نکته ای که توی این بازی هست اینه که شما هیچ وقت نمیتونین برنده بشین. مهم نیست به چند تا عروسک ضربه بزنین. اونا دوباره خیلی سریع میان بیرون و در نهایت شما تسلیم میشین. خب دقت کنید دوستان، این بازی استعاره ای از زندگی شماست. توی زندگی وقتی یه مشکلی رو حل کردین چی میشه؟ یه مشکل دیگه میاد سراغتون. اگه اونو حل کنین چی میشه؟ دو تا دیگه میاد سراغتون. اگه اونم حل کنین سه تا دیگه میاد. این زندگی ماه، همیشه در حال حل کردن مشکلاتمونیم. البته این نه فقط در مورد مشکلات، بلکه در مورد گناهان همیشگی و وسوسه های هر روز هم صدق میکنه. درست زمانی که فکر میکنین به نقطه ضعف زندگیتون پیروز شدین، دوباره ظاهر میشه. آیا تا حالا به این موضوع دقت کرده بودین؟ شما میتونین کتابای انگیزشی بخونین. اونا به شما یاد میدن که چطور به مشکلات زندگی سریعتر ضربه بزنین، اما کلام خدا این کارو نمیکنه. کلام خدا به ما یاد میده که چطوری اون بازی رو به پایان برسونیم. در واقع به ما میگه که باید اون دستگاه بازی رو از برق بکشیم تا دیگه قدرت اون توی زندگی ما نباشه. میخوام ازتون یه سوال بپرسم. آیا تا حالا شده که تا دیر وقت بیدار بمونین و بفهمین که واقعا به خواب نیاز دارین؟ حالا شده که تا دیر وقت بیدار بمونین و روز بعد توی کلیسا بخوابین؟ تا حالا شده کالری اضافه یا نوشیدنی شیرین خورده باشین و بعد پشیمون شده باشین؟ اونایی که میگن نه احتمالاً دروغ میگن. آگه تا حالا شده که تعهداتی داشته باشین و نتونستین که به اونا عمل کنین؟ آگه تا حالا شده که احساس کرده باشین که باید ورزش کنین و این کارو نکرده باشین؟ آگه تا حالا شده با اینکه میدونستین باید مهربون باشین اما در عوض نامهربون و خودخواه بودین؟ تا حالا سعی کردین کنترل زندگی یه شخص دیگر رو به دست بگیرین و بعد بفهمین که نمیتونین؟ اگه جواب هاتون بله بود، پس به نسل بشر و همینطور به کلیسا خوش اومدین. حتی پولس رسول هم با این مسائل دست و پنجه نرم می‌کرد. پولس رسول بزرگترین ایمانداریه که من میشناسم. میگه من نمیدانم چه میکنم، زیرا نه آنچه را که میخواهم بلکه آنچه را که از آن بیزارم انجام میدهم. میدانم که در من، یعنی در نفس من، هیچ چیز نیکویی ساکن نیست، زیرا هر چند میل به انجام آنچه نیکوست در من هست، اما نمیتوانم آن را به انجام رسانم. پولس میگه هیچ نیکویی در نفس من ساکن نیست. من دوست دارم کارهای خوب انجام بدم، اما نمیتونم. من خیلی از تفسیرهایی که مفسران مختلف برای این آیات نوشتن و خوندم، بیشتر اونا اینطوری توضیح میدن و میگن که پولس این مواردی رو که گفته در مورد قبل از مسیحی شدن و ایمان آوردنش هست، یعنی مربوط به زندگی گذشتشه و قبل از اینکه نجات پیدا بکنه و برای قبل از زمانیه که تولد تازه و روح القدس رو دریافت بکنه. اما این اصلا حقیقت نداره. واقعیت اینه که پولس اینا رو توی نامه به رومیان نوشته و تمامی افعالی که استفاده کرده اشاره به حال داره. اون میگه من الان این کارا رو میکنم. داره میگه من همین الان که دارم این نامه رو مینویسم با این مسائل در مبارزه هستم و باهاشون دست و پنجه نرم میکنم. خب بیاین این رو در مورد خودمون ببینیم. این چیزایی رو که میگم بنویسین و با هر کدومش در مبارزه هستین زیرش خط بکشین. میخوام ببینم کدوم یکی از این موارد همیشه توی زندگیتون هست. فشار؟ اونایی که همیشه تحت فشار هستن زیرش خط بکشن. ترسا؟ کار بیش از حد؟ تمایلاتی که نباید به یه شخص دیگه داشته باشیم؟ اعتیاد؟ پشیمونی؟ رژیم غذایی نادرست؟ نگرانی؟ عادتهای بد؟ عصبانیت؟ آیا اینا همیشه توی زندگی شما ظاهر میشن؟ ها؟ بی‌صداقتی و ناراستی؟ آیا نیاز به کنترل امور مالی دارین؟ مثلا نمیتونین قبضاتون رو پرداخت کنین؟ توی روابطتون چی؟ آیا خاطرات دردناک همیشه توی ذهنتون میمونن؟ کمالگرایی چی؟ کینه؟ خب اگه هر کدوم از این موارد رو زیرش خط کشیدید یعنی جای درستی هستین و دارین به تعلیم درستی گوش میدین. چون معلومه که میخواین رشد کنین. خب حالا علت این همه مشکل چی هست؟ علتش همون دلیل اصلیه. هر مشکلی توی زندگی شما علت یکسانی داره. علتش اینه که شما دارین جای خدا بازی میکنین. وقتی که ما طوری رفتار میکنیم که انگار خداییم و به جای اینکه فرمانهای خدا رو انجام بدین کارهایی که خودمون دوست داریم رو انجام میدیم، با این مشکلات مواجه میشیم. قدیمی ترین وسوسه، وسوسه بودن جای خداست. تموم اینا به باغ عدن برمیگرده. زمانی که خدا به آدم گفت فقط یه چیز از شما میخوام، از میوه این درخت نخورین. بعد شیطان میاد و میگه اگه این میوه رو بخوری خودت خدا میشی. میبینین شیطان هیچ وقت شما رو وسوسه نمی کنه که مثل خودش بشین. اون هرگز به شما نمیگه که این میوه رو بخور تا مثل من بشی، چون هیچ کس نمیخواد مثل شیطان باشه. میگه این میوه رو بخور تا خودت خدا بشی. اتفاقا امروزه یه فلسفه جدید در مورد این ساخته شده، بهش میگن جنبش عصر جدید. این فلسفه میگه تو خودت خدا هستی. نه این درست نیست، تو خدا نیستی. این فلسفه عصر جدید قدیمی ترین دروغیه که تا حالا گفته شده. تو خدا نیستی، اگه خدا باشی که میتونی تمام مشکلاتتو حل بکنی خودت، اما تو خدا نیستی و نخواهی بود. این قدیمی ترین وسوسه شیطانه و از غرور ما ناشی میشه. حزقیال نبی به این موضوع اشاره کرده و به پادشاه سور میگه ای پسر انسان، به حاکم سور بگو خداوندگار یهوه چنین می‌فرماید: از آن رو که دلت مغرور شده و می‌گویی خدا هستم و در دل دریا بر سریر خدایان می‌نشینم، حالان که نه خدا بلکه انسانی، هرچند دل خیش را همچون دل خدایان می‌شمارم. چه زمانی شماها فکر می‌کنین به اندازه خدا دانا هستین؟ زمانی که خدا به شما میگه که یه کاری رو انجام بدین اما اونو انجام نمیدین. به خودتون میگین که میدونم خدا گفته این کارو نکنم، اما خب من میخوام که این کارو بکنم، چون من بهتر از خدا میدونم چه چیزی منو خوشحال میکنه. من میدونم که خدا گفته رابطه جنسی خارج از ازدواج ممنوعه، اما من کاریو که دوست دارم انجام میدم. میدونم خدا گفته که باید 10-1 بدی، اما من کاریو که دوست دارم انجام میدم. بله، توی این مواقع شما داریم میگین که من بهتر از خدا میدونم که چه چیزی من رو خوشحال میکنه. و دوستان بذارید بهتون بگم، این ماجرا سرچشمه همه مشکلاته. این که ما فکر میکنیم چیزی که ما رو خوشحال میکنه رو بهتر از خدا میدونیم.
این برنامه امید روزانه شبانریک هست. اگه دوست دارین این پیام رو دوباره گوش کنین یا اگه میخواین برای شبانریک ایمیل بفرستین به سایت rickwarren.org مراجعه کنین. شما میتونین تو سایت rickwarren.org این پیام و خیلی منابع مفید دیگه ای دریافت کنین. خیلی از شما ممنونم. این شما و این شبانریک.
خداوند 5 هدف برای زندگی شما داره. اون میخواد که شما اون رو بشناسین، دوستش داشته باشین، به این میگن پرستش. اون میخواد که به خانوادهش تعلق داشته باشین، به این میگن مشارکت. میخواد شما در اون رشد کنین، به این میگن شاگردی. از شما میخواد با استعدادهاتون به اون خدمت کنین، این خدمت شماست. از شما میخواد که این خبر خوب رو با دیگران به اشتراک بگذارید، این مأموریت شماست. امروز میخوام در مورد هدف سوم یا همون شاگردی و رشد روحانی صحبت کنیم. چطوری باید رشد بکنیم؟ خب ما از طریق تغذیه شدن از کلام خدا رشد میکنیم. اینطوری ما خدا رو بهتر میشناسیم. شناخت کلام خدا شناخت اراده اونه. کلام خدا سرچشمه اراده خداست و هدف نهایی خدا برای زندگی شما اینه که به شباهت عیسی مسیح در بیاین. برای این کار باید زندگیتون رو با کلام عیسی پر کنید. دوم تیموتائوس باب 13 آیه 16 میگه تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است. همینطور در کتاب ایوب باب 23 آیه 12 میگه از فرمان لبان او دور نگشتم، سخنان دهانش را بیش از رزق خود ذخیره کردم. میخوام با کلام خدا اینطوری رفتار کنیم. با این کار در شاگردی رشد میکنین. هر روز به کلام خدا توجه کنین، بخونینش، آیه‌ها رو حفظ کنین، سعی کنین توی اون عمیق بشین، توی زندگیتون ازش استفاده کنین. کلام خدا به همون اندازه که غذا برای بدنتون ضروریه، برای روح شما ضرورت داره. پس از امروز کلام خدا رو بیشتر مطالعه بکنید.
شما در حال گوش دادن به برنامه امید روزانه شبانریک هستین. این شما و این شبانریک وارن.
اتفاقا امروزه یه فلسفه جدید در مورد این ساخته شده. بهش میگن جنبش عصر جدید. این فلسفه میگه تو خودت خدا هستی. نه این درست نیست، تو خدا نیستی. این فلسفه عصر جدید قدیمی ترین دروغیه که تا حالا گفته شده. تو خدا نیستی، اگه خدا باشی که میتونی تمام مشکلاتتو حل بکنی خودت، اما تو خدا نیستی و نخواهی بود. این قدیمی ترین وسوسه شیطانه و از غرور ما ناشی میشه. حزقیال نبی به این موضوع اشاره کرده و به پادشاه سور میگه ای پسر انسان، به حاکم سور بگو خداوندگار یهوه چنین میفرماید از آن رو که دلت مغرور شده و میگویی خدا هستم و در دل دریا بر سریر خدایان می نشینم. حالان که نه خدا بلکه انسانی، هرچند دل خیش را همچون دل خدایان می شماری. چه زمانی شماها فکر می کنین به اندازه خدا دانا هستین؟ زمانی که خدا به شما میگه که یه کاری رو انجام بدین اما اونو انجام نمیدین. به خودتون میگین که میدونم خدا گفته این کارو نکنم، اما خب من میخوام که این کارو بکنم چون من بهتر از خدا میدونم چه چیزی منو خوشحال میکنه. من میدونم که خدا گفته رابطه جنسی خارج از ازدواج ممنوعه، اما من کاریو که دوست دارم انجام میدم. میدونم خدا گفته که باید 10-1 بدی، اما من کاریو که دوست دارم انجام میدم. بله، توی این مواقع شما داریم میگین که من بهتر از خدا میدونم که چه چیزی من رو خوشحال میکنه. و دوستان بذارید بهتون بگم، این ماجرا سرچشمه همه مشکلاته. این که ما فکر میکنیم چیزی که ما رو خوشحال میکنه رو بهتر از خدا میدونیم. کتاب مقدس در امثال باب 29 آیه 23 میگه غرور آدمی او را خار میسازد، اما شخص افتاده دل عزت مییابد. آیا تا حالا متوجه شدیم وجه اشتراک همه روابط بد شما چیه؟ بهش فکر کنین. وجه اشتراک تمام روابط بد شما خودتونین. این واضحه. توی روابط مختلف شما ممکنه یه سری چیزا با هم فرق داشته باشه، اما در نهایت شما توی همه اونا مشترک هستین. شما بدترین دشمن خودتونین و بیشترین مشکلات رو برای خودتون ایجاد میکنین. امروز بهتون کمک میکنم که به این موضوع نگاه کنین و خودتون متوجه خواهید شد که این مشکلیه که باید اول اون رو حلش کنید. خب راه درمان چیه؟ 8 صحبت جاودانی عیسی مسیح که توی معروفترین موعظه‌اش گفته. به این موعظه بالای کوه میگن. عیسی رفت بالای کوه و شروع کرد به مردم تعلیم بده و 8 راه برای برکت یافتن به اونا داد. به نوعی به مردم گفت که اگه این کارو بکنین خوشبخت خواهید شد. اگه این کارو بکنین خوشبخت میشین. 8 جمله‌ای رو بهشون میگه که باعث برکت میشه. خب برکت توی دنیا به چه معناست؟ خیلی از شما معنی برکت رو درک نکردین. کلمه برکت یا متبارک در زبان یونانی بهش میگن ماکاریوس. ماکاریوس ریشه از فعل ماکار هست که در یونانی به معنی شادیه. پس معنی برکت یعنی شاد بودن، سعادت موندن هم یعنی فوق‌العاده شاد بودن. به این ترتیب عیسی توی مشهورترین موعظه خودش روی کوه حرفش رو با این جمله شروع میکنه: من به شما 8 راه برای شاد بودن میدم. عیسی میگه خوشحالی و شادی اونطوری نیستش که دنیا به شما میگه. مطمئن باشین اگه چیزی مهمتر از این وجود داشت، عیسی اول در مورد اون صحبت میکرد. اولین انتخاب شفابخش برای برکت یافتن و خلاص شدن از شر عادت‌ها، آسیب‌ها و مشکلات زندگی شما چیه؟ بیایید با همین آیه رو بخونیم. انجیل متی باب 5 آیه 3. خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. عیسی گفت هیچ کس با غرور وارد بهشت نمیشه. همه اینا از روی فیض خداست، نه از روی اعمال ما. مبادا کسی به خودش مغرور بشه. فقیر بودن به چه معنیه؟ این چیزیه که امروز میخوایم بهش نگاه کنیم. فقیر بودن چه مفهومی داره؟ زیر این آیه خط بکشین. عیسی توی این آیه درباره فقر جسمانی صحبت نمیکنه. فقیر بودن از نظر جسمانی هیچ برکتی نداره. اون درباره فقر روحانی صحبت میکنه، یعنی تشخیص دادن گناهانمون، تشخیص دادن درموندگی هامون، ناامیدی هامون و غیره. دوست دارم اینجا بگم که خوشا به حال اون کسانی که تشخیص میدن که از نظر روحانی درمانده هستن. این چیزیه که عیسی دربارش صحبت میکنه. فقیر بودن در روح به این معناست که من اعتراف میکنم که به کمک نیاز دارم. من توی کنترل تمایلاتی که برای انجام کارهای اشتباه دارم ناتوانم و زندگیم غیر قابل کنترل شده. این یعنی فقیر بودن. و خدا میگه اگه این نگرش رو در خودت ایجاد کنی و اعتراف کنی که ناتوان هستی و به کمک نیاز داری و نمیتونی همه چیز رو توی زندگیت کنترل و مدیریت بکنی و بگی که به کمک خدا نیاز داری، من بهت برکت میدم. این اولین قدم به سمت برکته. بنابراین بیایید امروز ببینیم چطوری میتونیم این نگرش رو توی زندگیمون عملی کنیم. توجه کنید که این فقر جسمی نیست، فقط از نظر روحانیه. این اولین نگرشیه که باید داشته باشین. شما باید از نظر روحانی فقیر باشین. چطوری روحیه فقیر بودن رو توی خودم ایجاد کنم؟ کتاب مقدس سه تا راه رو به ما یاد میده. شماره اول، برای اینکه از نظر روحانی فقیر باشم، باید متواضعانه اعتراف کنم که به کمک نیاز دارم. من متواضعانه اعتراف می کنم که به کمک نیاز دارم. من باید با حقیقت خودم روبرو بشم. ما به این انتخاب واقعیت میگیم. خب عیسی گفتش که حقیقت چی کار میکنه؟ اون گفتش که حقیقت شما را آزاد میکنه، درسته؟ بنابراین من باید با حقیقت در مورد خودم روبرو بشم، اما معمولا این حقیقت رو ما دوستش نداریم، چون نمیتونیم حقیقت رو تحمل بکنیم. هیچ کس حقیقت رو در مورد خودش دوست نداره. میدونین چیه؟ شما حقیقت رو در مورد دیگران دوست دارین، اما از حقیقت در مورد خودتون متنفرین. نمیتونین اون رو تحملش بکنین و ازش دوری میکنین. سعی میکنین اون رو ساختگی نشون بدین. مشکل ما اینه که ما زندگی ساختگی رو ترجیح میدیم، چون با پنهان کردن حقیقت احساس آرامش میکنیم. اما وقتی میفهمیم چه چیزی رو باید توی زندگیمون تغییر بدیم، اولش احساس بدبختی میکنیم. پس من باید متواضعانه اعتراف کنم که به کمک نیاز دارم. خبر خوب اینه که عادتها، دردها و مشکلات شما قابل درمانن. اما خبر بد اینه که باید فروتن بشید. شما باید غرور خودتون رو کنار بذارید. یعقوب باب 4 آیه 6 میگه خدا در برابر متکبران می ایستد، اما فروتنان را فیض می بخشد. فیض چیه؟ فیض قدرتیه که برای تغییر به اون نیاز دارین. بذارید باهاتون صادق باشم. اگه کارایی رو که ما توی این جلسات انجام میدیم و در موردشون حرف میزنیم رو توی زندگیتون انجام بدین، تغییرات اساسی براتون اتفاق میفته. اراده به تنهایی کارساز نیست. تا حالا چند بار رژیم غذایی گرفتین؟ چند بار تصمیم گرفتین ورزش کنین؟ اراده به تنهایی جواب نمیده، چون خسته میشین. اون چیزی که شما بهش نیاز دارین فیض خداونده و فیض قدرتیه که برای تغییر بهش نیاز دارید. چطوری فیض رو به دست میارین؟ خدا با مغرورها مخالفت میکنه. اما به چه کسانی فیض میده؟ افراد فروتن. بنابراین اگه میخوام فیض خدا رو داشته باشم، باید فروتن باشم. یعنی چی؟ بذارین دقیق تر بهتون بگم. چیزایی هستش که باید در مورد خودتون اعتراف کنید. شماره 1، باید اعتراف بکنید که من شکسته هستم. لطفاً اینا رو یادداشت کنین. من شکسته هستم. چرا؟ چون ما توی یه دنیای شکسته و سقوط کرده زندگی میکنیم. هیچ چیز خوبی توی این دنیا نیست. آب و هوا به خوبی عمل نمی کنه، اقتصاد به خوبی عمل نمی کنه، روابط ما خیلی خوب نیستن، ازدواج به خوبی جلو نمی ره، همه چی خرابه. آیا متوجه شدین که حتی بدن شما هم به خوبی کار نمی کنه؟ خدا هرگز نخواسته که توی این دنیا این همه ناهنجاری وجود داشته باشه. ناهنجاری‌های جسمی، عاطفی و ذهنی. اما ما توی یه دنیای شکسته زندگی می‌کنیم و همه چیز خرابه. نمیشه انتظار داشت که دو شخص شکسته با هم ازدواج کنن و ازدواجشون خیلی خوب پیش بره. این اتفاق نمیفته. چون شما فقط میتونین با چیزایی کار کنین که دارین. کتاب مقدس هم اینو میگه. کتاب رومیان باب 8 آیه 20 میگه خلقت تسلیم بطالت شد. مردم سردرگم و ناامید شدن. همه گیج شدن و این داره هر روز بیشتر میشه. ما نمیدونیم باید چی کار کنیم با نگرش‌های گیج کننده، اعتیادهای گیج کننده و همه چیز که ما رو گیج کرده. شما توسط طبیعت شکسته شدین. شما با گناهانی که انجام دادین شکسته شدین. کسانی که در حق شما گناه کردن هم باعث شکستگی شما شدن. شما توسط انتخاب‌هاتون و شرایط شکسته شدین. واقعیت اینه که همه ما توی یه قایقیم. یعنی همه ما مثل هم هستیم. هیچ کسی بی‌عیب نیست. من شکستم و باید با فروتنی این رو اعتراف بکنم. شماره 2، شما باید این رو بپذیرین. اسرار و رازهای من رو بیمار می‌کنه. داوود توی مزمور 32 میگه هنگامی که خاموشی گزیده بودم، استخوان‌هایم می‌پوسید از ناله‌ای که تمام روز برمی‌کشیدم. زیرا دست تو روز و شب بر من سنگینی می‌کرد. تراوتم به تمامی از میان رفته بود، به سان رطوبت در گرمای تابستان. آنگاه به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرمم را پنهان نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اعتراف خواهم کرد و تو جرم گناهم را عفو کردی. داوود گفت وقتی همه این رازا رو پنهان کردم بیمار شدم. مهم این نیست که شما چه چیزی میخورین، مهم اینه که چه چیزی شما رو میخوره. پس این نکته رو اصلا فراموش نکنید دوستان. نباید گناهتون رو، جرمتون رو پنهان بکنید. این کار اشتباهیه.
این برنامه امید روزانه شبانریک هست. اگه دوست دارین این پیام رو دوباره گوش کنین یا اگه میخواین برای شبانریک ایمیل بفرستین به سایت rickwarren.org مراجعه کنین. شما میتونین تو سایت rickwarren.org این پیام و خیلی منابع مفید دیگه ای دریافت کنین. خیلی از شما ممنونم. این شما و این شبانریک.
امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشین. دوست دارم برنامه امروز با خوندن یکی از نامه‌های شما به پایان برسونم. نامه خوبی از طرف شما دریافت کردم. این نامه رو خانومی به اسم النا فرستاده و میگه شبانریک، من سالها با بیخوابی دست و پنجه نرم می‌کنم. متاسفانه این خانواده‌مو تحت تاثیر قرار داده. برای همین خیلی ناراحت بودم و با اونا خوب رفتار نمی‌کردم. من حتی به درمانگر خوابم مراجعه کردم به این امید که بتونم توی طول روز حداقل 5 ساعت بخوابم بدون اینکه قرص خواب بخورم. اما همه چیز ناموفق بود تا اینکه من شروع به گوش کردن برنامه‌های شما کردم. با پیام‌هایی که شما از کتاب مقدس به ما می‌دادین ذهن من آروم شد و تونستم دوباره بخوابم. الان هر روز صبح بعد از 5 تا 8 ساعت خواب بیدار میشم و میگم ممنونم خداوندا برای یه شب دیگه و برای یه خواب آروم و بعد برنامه‌های شما رو گوش می‌کنم. و این عالیه النا. دیدین النا چطوری شب خودش رو با امید روزانه تموم میکنه و همینطور صبح خودش رو با امید روزانه شروع میکنه؟ این شگفت‌انگیزه. اون در ادامه میگه شبانریک، گاهی اوقات مشکل خواب من دوباره بر میگرده، ولی مثل قبل نیست و زود خوب میشه. من از شما برای این پیام های امیدوار کننده ممنونم. خداوند به شما برکت بده شبانریک. النا ممنونم از پیامی که برای من فرستادی. این پیام ها باعث دلگرمی و تشویق منه النا. این هفته برای تو دعا می کنم که اعصابت آروم بشه و با آرامش زیاد بتونی بخوابی. آیه ای توی کتاب مقدس هستش که میگه خدا می خواد که عزیزانش استراحت مناسبی داشته باشن. خب از تو ممنونم که برای من نام فرستادی و همینطور از بقیه شما عزیزان هم تشکر میکنم که ما رو گوش میکنید و شما عزیزان رو تشویق میکنم که با من در ارتباط باشید. این یکی از راهایی که میتونیم با هم مشارکت داشته باشیم. از همه شما برای هدایای مالی و دعاهاتون ممنونم. خداوند به همتون برکت بده.
اگه میخواییم برکت هایی رو که از این برادکست دریافت کردیم با شبانریک در میون بذارین به سایت rickwarren.org مراجعه کنین. یه بار دیگه میگم rickwarren.org. این برنامه توسط امید روزانه کشیش ریک و حمایت مالی سخاوتمندانه شما حمایت میشه.